ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید تمدید توافق 20 ساله تهران و مسکو در دستور کار این کشور قرار دارد. آمریکا 11 شرکت دیگر چینی را به دلیل نقض حقوق مسلمانان اویغور در فهرست سیاه قرار داد. و کارگران کنترسازی در اعتراض به پرداخت نشدن 26 ماه معوقات مزدی خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران اعلام کرد تمدید توافق 20 ساله تهران و مسکو در دستور کار دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار دارد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه هنگام ورود به مسکو درباره پایان توافق 20 ساله ایران و روسیه گفت تمدید قرارداد در دستور کار تهران است و اگر مسکو آماده باشد قرارداد بلند مدت دیگری قابل بررسی است. او با تاکید بر این نکته که تمدید قرارداد در دستور کار است افزود پس از گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و روسیه قرار شده مذاکراتی در همین زمینه انجام شود. محمد جواد ظریف درباره مذاکرات خود با مقامات روسیه گفت روابط دو جانبه و برجام از جمله مواردی هستند که درباره آنها گفتگو می شود. او در 30 سفر خود به روسیه پیام حسن روحانی را به ولادیمیر پوتین تحویل خواهد داد. مسکو از ایران برای رفع تحریم‌های تسلیحاتی حمایت می‌کند و تهران امیدوار است در این مورد همچنان از پشتیبانی مسکو در مقابل واشنگتن برخوردار باشد. ایالات متحده آمریکا 11 شرکت دیگر چینی را به دلیل نقض حقوق مسلمانان چین از جمله اویغورها به لیست سیاه ناقضان حقوق بشر اضافه کرد. دولت پکن از 3 پیش به دلیل فرستادن بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر مسلمانان ایالت سینکیانگ به اردوگاه‌های کار اجباری با محکومیت روبرو شده است. چین میگوید این اردوگاه‌ها مراکزی برای بازآموزی به منظور مبارزه با جدایی‌طلبی و افرادگرایی اسلامی است. کارگران کارخانه کنترسازی روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها 26 ماه معوقات مزدی کارگران کارخانه کنترسازی قزوین پرداخت نشده است. کارگران کنترسازی قزوین چند سال است که با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی دچار مشکلات زیادی شدند. خصوصی سازی در ایران اعتراض کارگران واحدهای واگذار شده را به همراه داشته و آنان خواستار بازگرداندن مالکیت این واحدها به بخش دولتی یا واگذاریشان به کارگران هستند. دولت حسن روحانی بارها با این خواسته مخالفت کرده است. فرزندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده با انتشار ویدیویی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. نرگس محمدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای لغو گام به گام اعدام در ایران به 16 سال حبس محکوم شده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مشد.
سالها پیش از آن که هشتک اعدام نکنید به ترند جهانی تبدیل شود و بیش از 11 میلیون بار در شبکه‌های مجازی منتشر شود، نرگس محمدی و همفکرانش کمپین لغو گام به گام علیه اعدام را راه انداختند. فعالیتی که او به دلیل مشارکت در آن به 16 سال حبس محکوم شد. تقیه رحمانی:
این سوال آقای رئیسی، چرا نرگس نمیتواند با بچه‌ها تلفن کند؟ بخاطر اینکه موضوع سیاسی داره. همین. چرا نرگس باید به زندان زنجان تبعید بشه و چرا نرگس باید کتاب نداشته باشد؟ ببین، این حدیث نرگس نیست. نرگس یک نمونی از هزاران و صدها و امثال همه متا به شکل گوناگون این تبعیض چیز میشه و وجود داره. انتظار ما اینه که حقوق اولی نرگس داده بشه. چه زندانی موضع داشته باشد، چه زندانی موضع نداشته باشد، انسان است. و نرگس بجز اعتراض، بجز در تغییر قوانین به نحو حقوق بشر، تو یکیش همین لغو تدریجی اعدام، مگه آقایان اعدام زندانی مواد مخاطر اعدامش رو لغو نکردن؟ خب یکی از خواسته های نرگس همین بود دیگه، لغو تدریجی احکام اعدام. نرگس به خاطر این به 10 زندان محکوم شده.
حالا نرگس محمدی 5 است که در زندان به سر میبرد و ماه هاست که فرزندانش از شنیدن صدای او محرومند.
من دختر نرگس محمدی هستم، چانای رحمانی.
من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی.
صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم.
11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم.
از تقیه رحمانی، پدر کیانا و علی، در مورد دلیل این اقدام فرزندان نرگس محمدی پرسید.
ما تا اول تصمیم داشتیم که همین داشتیم تو کوچیک بودن بچه‌ها درگیر مسائل خود ما نکنیم. ولی دیگه بزرگ شدن، یعنی وقتی که خبر کرونا نرگس اینا تو هم شبکه‌های مجازی متوجه شدن، استرس بر هر کدامشون با توجه به رویاتشون تفاوت موضوع متفاوتی میگیره. وقتی کیانا ابراز ناراحتی میکرد مامان حالش خوبه، این تکرار میکرد، یا علی میگفتش خب الان مامان چی میشه، این حالت تو چیزشان بود. حتی تمایل داشتن رو کرونا نرگس حرف بزنیم، میگفت کمک بخوام، این جمله‌ای که علی و کیانا گفتن ما کمک بخوام مامان به اصطلاح معروف حالش خوب بشه. ببینید این خبر وقتی میشنن با توجه زندگی ما نه 4 سالگی درگیر، امروز الان وارد 13 سالگی میشن، نه 4 سالگی درگیر بازجویی، حملات شبانه به خانه ما برای دستگیری من نرگس، بعد جدایی. یه جمله که کیانا داره میگه وقتی بابا هست مامان نیست، وقتی مامان هست بابا نیست. اینا کلن بچه ها آمادگی این زندان رو نداره. مثلا قبلا گفتم فقط امیدوارم وقتی بزرگ میشن درک کنن این محرومیت رو.
هفته گذشته نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان زنجان به شیوع کرونا در بند زنان این زندان و بی‌توجهی مسئولان اعتراض کرد. اعتراضی که به انتشار فیلمی از معاینه پزشکی زندان از نرگس محمدی منجر شد. پزشک زندان زنجان در حالی از نتیجه آزمایشات خود کنترل تعداد ضربان قلب و درجه حرارت بدن ابراز خوشنودی می‌کند که در فیلم منتشر شده هیچ نشانه‌ای از آزمایش کرونا دیده نمی‌شود. تقی رحمانی در مورد این ویدیو می‌گوید
درگیر کرونا است، برخلاف تکذیب مقامات تهران مسئولان زندان اعلام کرده بودند بعد از اون فیلم دوربین مخفی که این دستور تهران بوده و ما هیچ نقشی نداشتیم. حتی زندانیای دیگه هم به این فیلم بعد از پخش شدن از BBC اعتراض کردن، گفتن خب ما که کرونا داریم، شما حداقل می اومدید میگفتی این زندان کرونا داره، ما داریم مداوا میکنیم، این به نفع شما هست که به خاطر نرگس محمدی شما اومدید همیشه تکذیب کردید. این حرف بعضی زندانیای بوده که بعد از اون فیلمو دیدن و این خودش باعث اعتراض اون 12 تا زندانی دیگم شده.
نرگس محمدی که به 16 سال حبس محکوم شده است، 4 دی ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اتهامات وی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما رئیس جمعیت هلال احمر ایران از موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا با گشایش کانال مالی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران خبر داد. کریم همتی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در این باره گفت:
چند روز پیش یک مکاتبه انجام شد از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا که گشایشی در بحث نقل و انتقالات کمک‌های بشردوستانه که به جمعیت هلال احمر ایران می‌شود حاصل شد، به این نفع که اگر کمک هایی به جمعیت هلال احمر ما بشود یا از جانب افراد حقیقی و حقوقی مشروط به این که یکی از طرف ها امریکایی ها نباشند، وزارت خزانه داری امریکا مخالفتی نخواهد کرد.
مقام های دولت امریکا پیش از این هم بارها اعلام کرده بودند که صادرات اقلام پزشکی و انسان دوستانه به ایران مشمول تحریم های امریکا علیه ایران نیست. هنوز مقامات وزارت خزانه داری امریکا درباره مجوز مورد اشاره رئیس جمعیت هلال احمر ایران اظهار نظر نکرده است. و بیش از 1000 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و دادخواهی در ایران پشتیبانی کردند. در بخشی از این بیانیه آمده که وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران سرشت آزادی ستیزی حکومت جمهوری اسلامی را باز می‌تواند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار گرد همایی ملی برای یاری رساندن به زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شدند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی گلرو فعال مدنی و از امضا کنندگان این بیانیه و از او درباره اهداف دیگر تهیه این بیانیه پرسیدم.
با توجه به اینکه در تمام 41 سال اخیر در جمهوری اسلامی و در تمام حکومت‌های دیکتاتوری سرکوب، زندان و اعدام جزو مهمترین حربه‌های حکومت برای مرعوب کردن جامعه و مبارزان مدنی هستش، خب طبیعتاً در تمام این سال‌ها ما با زندانیان سیاسی زیادی در ایران مواجه بودیم، کسانی که حتی مثل دهه 60 فقط محکوم به چند سال زندان بودند اما در نهایت اعدام شدند. در سال‌های اخیر این مسئله تشدید شده و جدا از تعداد زندانیان شناخته شده ای که همه ما میشناسیمشون و ممکنه در فضای مجازی در مورد اونها حرف بزنیم، میدونیم که زندانی‌های ناشناس بسیاری در ایران هستند که متاسفانه حالا با توجه به خانواده‌هاشون نخواستن اسامی اونها منتشر بشه یا آشنایی با محیط رسانه‌ها نداشتن نتونستن اسمشون رو بگن. نکته مهمی که در این بیانیه هستش اینه که تمام این زندانی‌های سیاسی رو با یک نگاه در موردشون حرف می‌زنی و جدای از اینکه چقدر در رسانه‌ها در مورد اونها بازتاب در واقع احکامشون شده یا در موردشون صحبت شده، در مورد همه زندانیان سیاسی در تمام ایران که به خاطر احکام ناعادلانه به خاطر قوه قضاییه که مستقل نیست و در متن بیانیه هم به اون اشاره شده، روند دادرسی ناعادلانه‌ای که وجود داشته، همه اینها چیزهایی هستش که باعث میشه بحث زندانیان سیاسی بسیار اهمیت پیدا کنه و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد همیشه در تمام اعتراضات و در تمام تجمعاتی که در طی این 40 سال در ایران بوده همیشه به گوش رسیده و همه در موردش حرف زدن.
در بخش از این بیانیه اومده که گرد همایی ملی، یعنی در واقع یه فراخوانی داده شده برای برگزاری یک گرد همایی ملی برای آنچه که گفته شده که یاری رساندن به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. کمی درباره این برنامه‌ریزی یا برنامه‌ریزان این گرد همایی ملی اگر اطلاعی دارید برامون بگید.
در واقع حمایت از زندانیان سیاسی قراره که به شکل یک کارزار دائمی در بیاد و با توجه به اینکه در تمام سالهای اخیر بارها در مورد زندانیان سیاسی صحبت شده و بیانیه‌های شبیه این بیانیه نوشته شده اما معمولا در زمان کوتاهی بوده و به خاطر یک بحران خاصی بوده که در ایران اتفاق افتاده در مورد زندانیان سیاسی صحبت شده و یا در مورد چند زندانی خاص صحبت شده، اما قراره که این یک کارزار دائمی باشه که به طور مرتب در مورد زندانیان سیاسی حرف بزنه و به آزادی اونها رو به یک خواست عمومی تبدیل بکنه. تمام امضا کننده ها به لحاظ اخلاقی خودشون رو موظف میدونن در مورد زندانیان سیاسی صحبت بکنند و ایدئال برای ما این هستش که این بیانیه در واقع در اختیار مردم قرار بگیره و اونها مطالعه کنن و جزء امضا کننده ها بشن. تجمعاتی در حمایت از زندانیان سیاسی در کشورهایی که امکانش وجود داره شکل بگیره، البته با توجه به شرایط امروز کرونا ممکنه که این یکم زمان بر باشه و یا امکانش الان نباشه، اما با توجه به این که فضای مجازی امروز این قابلیت رو به معترضین میده که بتونن اونجا صدای خودشون رو به حکومت برسونن و صدای اعتراض خودشون رو به حاکمیت برسونن، فکر میکنم که بشه بیشتر از این در مورد زندانیان سیاسی و شرایط اونها، شرایط نگهداریشون و روند ناعادلانه دادرسیشون حرف زد.
خانم گلرو، آیا با سازمان و یا نهادهای مدنی و حقوق بشری بین المللی هم در این زمینه تماسهایی برقرار شده؟
بله، با توجه به اینکه آزادی زندانیان سیاسی با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران گره خورده و همه اینها در کنار همدیگه معنی پیدا میکنه، با سازمانهای حقوق بشری و با دولتهایی که چه ارتباط دارن با دولت جمهوری اسلامی چه ندارن ارتباط گرفته شده. اسامی زندانیها حداقل تا اونجایی که اسامی زندانیها در دسترس هستش در اختیارشون قرار گرفته شده و از سازمانهای حقوق بشری خواهش شده که بیشتر به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران توجه کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و خبر آخر این که پس از مدت‌ها انتظار، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا امروز شنبه گزارش خود را درباره فعالیت‌های ایزایی روسیه در بریتانیا منتشر کرد. در این گزارش آمده که بریتانیا یکی از مهمترین اهداف روسیه در غرب به شمار می‌رود. عملیاتی نظیر حملات و تاکتیک‌های سایبری، انتشار اطلاعات غلط و انحرافی و اقدامات اتباع روسیه در بریتانیا از موضوعات این گزارش هستند. این گزارش دولت‌های متعدد بریتانیا را متهم کرده که از اولیگارش‌های روس با آغوش باز استقبال کردند. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا همچنین از نخست وزیر بریتانیا به دلیل تأخیر در اجازه انتشار این گزارش انتقاد کرده است. این بود چند خبر کوتاه و دو گزارش بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.